ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ، از این لحظه من مهدی محمدیان به اتفاق سایر دوستان و همکارانم در نوبت شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ کنار توجه و تأمل شما هستیم به خواست یزدان تا ساعت 6 صبح فردا. اما پخش برنامه‌ها رو در نوبت شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ با روز روشن آغاز می‌کنیم.
قوانین چیه تصدیق میکنی؟
علی آقا جون کوتاه یا چطور خودشون با بحثی داشته باشن؟ اون با ما انرژی هستی داشته باشی؟
کتن زعی بیرام بیل دلتش گازموز یا خیلی اما با اون لطفی نه دلخل گازموز
من هستر آیله دارم از وقتی که یاران آرفتی زندگی یه جون دیگه گرفته
این پول نفت که گفته میاری سر سفرمون بیخیال شو
میدونی دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی یعنی اینکه به صدای ناهنجار طرف مقابلت
جوان بود 14-15 ساله تازه پشت لبش سبز شده بود میخواست بره میدون مین اما برگشت گفتیم اصلا ترسیده پوتیناشو در آورد گفتیم چی شده گفت حیفه بیت الماله ممکنه از بین بره
الو های رسون
روز روشن
بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب پیشگاه یکایک شما شنوندگان عزیز با برنامه روز روشن ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری کشورمون در خدمت شما عزیزان هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ همونطور که میدونید انتخابات ریاست جمهوری در کشور عزیزمون برگزار خواهد شد به همین بهانه شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی برنامه‌هایی را تدارک دیدن که روز روشن حاصل تلاش همکاران من در رادیو فرهنگ هست که امیدوارم بتونه کمک بکنه برای تنویر افکار عمومی و مهیاسازی شما شنوندگان عزیز برای یک انتخاب موفق و یک حضور پرشور در انتخابات ریاست جمهوری مهمانان من در این برنامه سکا خانم دکتر پوراندخت نیرومند پژوهشگر حوزه مدیریت و تکنولوژی و همینطور جناب آقای مهدی یزدان‌پرست پژوهشگر حقوق عمومی هستند که من خدمت این دو بزرگوار عرض سلام و خوش آمد دارم خانم نیرومند به برنامه روز روشن خوش آمدید
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان فرهیخته برنامه متشکرم از دعوت حضرت عالی و همکاران محترمت
و همینطور جناب آقای یزدان‌پرست عرض سلام و خوش آمد دارم
با نام و یاد خدا بنده هم متقابلا خدمت شما و همکارانتون عرض سلام و ادب و احترام دارم و درود خودم رو خدمت شنوندگان عزیز این برنامه اعلام میکنم و سپاس از دعوت شما
خیلی متشکرم به برنامه روز روشن خوش آمدید همونطور که در مقدمه من عرض کردم روز روشن در پی اون هست که ذهن مخاطبان را با جایگاه خطیر ریاست جمهوری اختیارات و وظایفی که شخص رئیس جمهور بر اساس اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی از اون برخوردار هست آشنا کنه و در نهایت انشاءالله بتونه کمک بکنه برای یک انتخاب شایسته اصولا نظام‌های مختلف سیاسی که در دنیا حاکم هستند حالا ممکنه موروثی و پادشاهی و سلطنتی باشد ممکنه جمهوری باشد و گونه‌های مختلف برای ورود به بحث من خواهش می‌کنم جناب یزدان‌پرست یک تعریف از نظام جمهوری برای ما و شنوندگانمون ارائه بفرمایید
نظام جمهوری همونطور که از اسمش برمیاد نظامی هست که در رأس اون یک منصب سیاسی با نام ریاست جمهوری وجود داره که این منصب ادواری و انتخابی، یعنی از نظر شکلی مشخصترین شاخصه ریاست جمهوری انتخابی و ادواری بودن اون هست. از نظر ماهوی بستگی به واقع شدن نظر جمهور مردم داره که مهمترین متر و معیار این نظام آزادی در انتخاب شدن و انتخاب کردن هست.
بله.
جهت ایجاد دموکراسی در کشورها و مقابله با دیکتاتوری، تنها راه رجوع به رأی آحاد ملت هست. این رأی آحاد ملت از دو طریق قابل دسترسی هست، یکی در دموکراسی های مستقیم که مردم به صندوق رأی رجوع می کنند و نظر خودشون رو چه در باب قانونگذاری چه در مسئله انتخابات به صورت مستقیم بیان می کنند.
بله.
و در دموکراسی نمایندگی که مردم افرادی رو انتخاب می کنند، یعنی اکثریت مردم افرادی رو انتخاب می کنند که آنها به نمایندگی از مردم عهده‌دار مسئولیت سیاسی کشور باشند. خب نظام جمهوری اسلامی ایران هم همونطور که در نام این نظام مشخص هست مبتنی بر ریاست جمهوری و نظر جمهور مردم هست، با تفاوت‌هایی که در بخش بعدی اگر اجازه بفرمایید خدمت شما بیان میکنم.
سپاسگزارم. در تعریف جمهوری همونطور که جناب یزدان‌پرست هم اشاره فرمودن، در برخی از دانشنامه‌ها اومده جمهوری نظامی است که در رأس قوه مجریه اون فرد یا افراد انتخابی و نه انتصابی حضور دارن و دوره مدیریت معمولاً محدود هست و رئیس جمهور در قبال تصمیمات و کارهایی که میگیره باید پاسخگو باشه. خانم دکتر پوراندخت نیرومند، شما در تکمیل فرمایشات جناب یزدان‌پرست مطلبی دارید بفرمایید؟
در خصوص رجل سیاسی، ببینید ما، من همیشه میگم دوران شکل گیری یک نظامم مثل بلوغ یک انسانه. ما 10 سال اولو میگیم 10 ساله بوده که تجربه نظام کسب کرده. من به چند دوره اول کار ندارم، ولی از دوره ریاست پنجم و ششم به هر حال تکلیف این اصل باید مشخص میشد. ببینید ما تو قانون اساسیمون اصول 3، 20 و 21 قانون اساسی به شدت تاکید میکنه بر اینکه حقوق زن و مرد تساوی دارن از نظر حقوق، چه حقوق سیاسی، چه حقوق اجتماعی، چه حقوق فرهنگی و چه حقوق فردی. جالب هست که واژه سیاسی هم استفاده میشه، یعنی به هر حال اون زمان تدوین کنندگان قانون اساسی براشون مهم بوده که خانوم هم حضور سیاسی داشته باشن. حضور سیاسی این نیست که فقط خانوم بتونن انتخاب کنن، میتونن انتخاب هم بشن. بله.
بله.
به جز مجلس شورای اسلامی و شوراها، یکی از جایگاه‌هایی که خانوم میتونن انتخاب بشن ریاست جمهوریه. واژه رجل، ببینید ما تو قانون اساسی بازم اگه دقت کنیم از نظر شکلی هم واژه زن داریم و هم واژه مرد، یعنی دقیقاً واژه زن و مرد اون زمان تدوین کنندگان قانون اساسی مورد اشاره قرار دادن.
بله.
یه قاعده داریم تو زبان عربی به نام قاعده تقلیب که بزرگواران اعضای شورای نگهبان چون به هر حال روی حوزه متخصصن حتما از من بهتر میدونن. تو زبان عربی وقتی بخواین عموما خطاب قرار بدن، یعنی نه مرد نه زن، میان از واژه معمولا مثل رجل استفاده میکنن.
بله.
که از اون قاعده تقلیب پیروی میکنه. پس مجموعه نشون میده که هدف قانونگذار زن یا مرد نبوده،
شخصیت نبوده.
بله، شخصیت بوده جناب.
بله.
و حالا مستحضرید که ما تو همه کشورها یه سری قوانین داریم، قوانین مادر، تو ایران قانون اساسیه و معمولا فرامین شخص اول مملکت که تو کشور ما فعلا رهبری شخص اول مملکت هستن. تو 29 اسفند 1395 روز تولد حضرت فاطمه،
بله،
ایشون یه سخنرانی داشتن که من گزیده های سخنرانی خود رهبرا ملاک قرار میدم. ایشون میفرمان که زن و مرد را خداوند از بعضی جهات مثل هم قرار داده است. حالا میاد مصادیق مشترک میگه که چیا را خدا مثل هم قرار داده. ایشون میگه از لحاظ قدرت رهبری، یعنی بله، واژه را تاکید میفرمان، و توانایی هدایت بشر، یعنی جایگاه زن رایشون آنقدر بالا بدن که میگن توانایی ادارت بشرم دارن. و با این تاکید داده که حالا میشه و تجربه این 32 ساله که ما داریم و معمولا در هر دورم قول داده شده که زن به عنوان وزیر استفاده بشن و به جز یه دونه وزیر که حالا حدودا 3 سال وزارت کرده محقق نشده، اگه نظام دنبال شور و شوق انتخابات هست، فارغ از هر سوگیری، خانومایی که شرایط حداقلی را که قانون تعیین کرده دارن، به نظر میاد باید دیگه هر حال مخصوصا امسال تونه یک کارنامه درخشان برای نظام جمهوری اسلام باشه که این واژه رجلا همون مفهوم عمیقش ها به هر حال مورد توجه قرار بدن، چون اون مصوبه هم که شورا نگهبان داد، حالا من رو مصوبه و مخالفین و موافقینش کار ندارم، بحث من نیست، ولی خودشون هم به جنسیت اشاره نکرده بود، چون رئیس جمهور دستوری که به وزیر کشور داد باید قانون فعلی، قانون حال حاضر ملاق قرار بدی. شورا نگهبان تاکیدش بود که اون مصوبه که 4 روز قبل از انتخابات بود. بله. بعد سخنگوی شورای نگهبان یک صحبتی که کرده بودن من رصد می‌کردم، ایشون فرموده بودن که 40 نفر مدارک کامل که ما خواسته بودیم داده بودن، ولی نفرموده بودن از این 40 نفر چند تا خانم بودن و چند تا آقا پیام ویژه داشتن، ولی چرا خانم هم ثبت نام کردن.
بله، ثبت نام کردن خانم دکتر، ولی تصدیق فرمودید که متاسفانه حالا این در حقیقت سازوکار ناهمگنی که تو کشور ما وجود داره، متاسفانه چون یک سامان درست درمون نداره، هر کسی به خودش اجازه میده بره ثبت نام کنه.
ببینید، من چون مدیریت خوندم روی اینم نقد دارم، چرا ما بعد از این همه، ما بیش از 1400 میلیارد دلار نفت فروختیم، این همه هزینه ثروتمون رو تبدیل به دارایی کردیم به هر حال از زمانی که نفت، حالا یه قرن اخیر میتونیم بگیم، پس چرا ما هنوز نه تو فرهنگی، نه حوزه اجتماعی، نه اقتصادی به توسعه نرسیدیم؟ من میخوام خدمتتون بگم یک آسیب شناسی که من نظام اداره انجام دادم و وارده، این که ما به درون داتا توجه میکنیم. ببینید، این که یه حداقل حد اکثر سنی انتخاب میشه رو چه ملاکی انجام شده؟ آیا شورای نگهبان آسیب شناسی کرد؟ آیا مطالعه تطبیقی انجام داده از سایر کشورها که ببینیم تو کشورها چه میانگین سنی موفق بوده؟ روش ببینید، ریاست جمهوری که میخواد 4 سال مقام دوم کشور باشه و بسیاری از انتصابات دست ایشون هست، رو چه معیاری ما میگیم؟ زیر 40 سال اشکال نداره، میتونن، ولی یعنی شورای نگهبان خودش پژوهشگر داره، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها داره.
بله.
و ما ده ها پژوهشگر در حوزه مدیریت داریم.
دقیقا.
آیا ما نمیتونستیم این مطالعه تطبیقی بدیم، ببینیم کشورهای در حال توسعه، توسعه یافته، چه اسلامی و چه غیر اسلامی چه کار کردن، و ما بر اون اساس انجام بدیم؟ آیا آسیب شناسی کردیم که دفعات قبل رئیس جمهور که اومده شاخصهای اقتصادی ابتدا چی بوده و وقتی که از اونجا رفتن چی بوده؟ آیا سن تاثیرگذار بوده؟ این همش الان متدولوژی های تحقیق و روش های تحقیق آقای دکتر همه اینا رو مشخص میکنه، اصلا کار بسیار سخت و پیچیده ای نیست. یا اینکه مثلا اومدن، ما تو نظام اداریمون هم همینه، من دکترا میگیرم به حقوقم اضافه میشه، حالا یه عمل کرد ارزشیابی یه سوری پایان سال داریم، ولی واقعا ارزشیابی مفهوم واقعی اون انجام نمیشه. آیا من معاون وزیر بودم در زمان معاونت وزیر؟ اولا که چجوری من معاون وزیر شدم؟ آیا بر اساس شایستگی و نظام شایسته سالی وزیر شدم؟ این یک مسئله است، معاون وزیر یا وزیر شدم. دومین نکته اینه که من چجوری نماینده مجلس شدم، با چه ساز و کارای وقت و اون مقطع زمانی که من انجام دادم، من چه عمل کردی داشتم؟ حالا من بعد از صحبت آقای دکتر خدمتتون میگم که اصلا مفهوم صلاحیت و شایستگی که اینجا حالا ما از رجل تفسیر میکنیم چیه، و باید یه رئیس جمهور مثل یه کارمند، حالا در سطح خیلی بالاتر، مقام دوم کشوره، اینا باید داشته باشه. و من خواهشی که دارم از شورای نگهبان، ما الان فکر میکنم این 14 همش نگاهمون درون داد بود، مدرک تحصیلی چیه، سن چیه، اینا خوبه، اینا به هر حال ملاکای حداقلی هست که میگم من هیچ مطالعه، من خیلی بررسی کردم، پژوهش کرده شورای نگهبانا، خیلی سرچ کردم، هیچ مطالعه جناب ندیدم، اون خودش یه سواله.
بله.
ولی اینکه من بیام 4 سال معاون وزیر بشم خیلی کار سختی نیست، میشه اینجا با ارتباطات شد. اینکه من تو اون 4 سال چه سازمانی تحویل گرفتم، چه سازمانی دادم و کارهای من چه پیامدهای اجتماعی داشته، چه نتایجی برای کشور داشته.
ممنونم خانم دکتر نیرومند. شما شنوندگان عزیز، برنامه روز روشن را از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید.
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه؟ مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران رو نداشته باشه،
بیشتر به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته بتونه مسیر
بخش عمده ای از مسائل دولت آینده برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه، راجع به
سرنوشت
مردم دارن تصمیم
میگیرن. وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمیمانه. روز روشن.
روز روشن.
روز بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. شما گرامیان برنامه روز روشن را از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. مهمانان ارجمند من در این برنامه جناب آقای مهدی یزدانپرست و همینطور سرکار خانم پوراندخت نیرومند هستند که در این برنامه داریم در رابطه با جمهوری، ویژگی های جمهوری و حوزه اختیاراتی که برای رئیس جمهور طبق اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریف شده صحبت میکنیم. خانم نیرومند در دقایق قبل که خدمتتون صحبت میکردیم به نکات خوبی اشاره فرمودن، از جمله این که این مصوبه اخیر شورای نگهبان که دامنه گذاشت برای نامزدهای ریاست جمهوری بیشتر روی کرده درونداد داره به تعبیر خانم دکتر نیرومند و به سن مدرک اینها پرداخته که ایرادی که خانم دکتر نیرومند داشتن ناظر بر این بود که بر اساس چه پژوهش، چه تحقیقی و بر اساس چه کار میدانی به این نتیجه رسیدن که این شرط سنی یا مدرک و امثال اون را بگذارن. جناب آقای یزدانپرست، نظر شما در این رابطه چیست؟
با تشکر. در عرف‌های سیاسی در جهان کنونی، من جمله در کشور فرانسه و یا در کشور آمریکا هم، ضوابطی برای کاندیدا شدن توسط قانون پیشبینی شده. من جمله در فرانسه هر فردی که حق رأی دادن دارد، یعنی به 18 سال تمام رسیده، توانایی نامزد شدن رو با شرایط دیگری دارا خواهد بود. در آمریکا این سن 35 سال در نظر گرفته شده و اصالت تولد در خاک آمریکا و 14 سال اقامت در خاک ایالات متحده. در فرانسه علاوه بر دارا بودن سن 18 سال تمام، شخص میباید طبق یک درخواستی به شورای قانون اساسی نامزد شدن خودش رو اعلام کنه که در اون درخواست مسائل مالی، مسائل حقوقی و دانش خودش رو مطرح میکنه. علاوه بر اون میبایست از 50 دپارتمان سیاسی حقوقی امضا جمع کنه که این شخص صلاحیت ریاست جمهوری و کاندیدا شدن رو داره. من عرض میکنم خدمت شما که قانون و قانونگذاری همه جهات رو نمیتونه کنترل کنه. ما باید برگردیم به عرفهای قانون اساسی، عرفهای سیاسی، عرفهای اساسی. در امریکا نظام حزبی کنترل کننده این شرایط هست، یعنی ما کنترل رو به دست مردم میدیم. درسته، واقعا چرا باید یک پدر، مادر و فرزند 5 ساله برای انتخابات مزاحمت ایجاد کنن، مزاحم کارکنان وزارت کشور بشن؟ و گاه میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی در کشورهای دیگه این وضع ثبت نام مورد تمسخر قرار گرفته. دقیقا. چون در هیچ جای دنیا این شرایط و این نوع رفتار دیده نمیشه.
بله.
اگر ما این رو به خود مردم واگذار کنیم، یعنی از همون نظام حزبی به این موضوع نگاه کنیم، بخشی از این مشکلات مرتفع خواهد شد. افراد از سمت و سوی جریان‌های مستقل سیاسی معرفی بشند.
بله.
این که بعضی‌ها در انتخابات عنوان می‌کنند ما مستقل هستیم، این استقلال واقعا در دنیای کنونی مفهوم نداره. مستقل از چی؟ هر شخصی که میخواد بیاد سکان حکمرانی مملکت رو عهده‌دار بشه باید تفکر و دیدگاه اون برای مردم به وضوح مشخص باشه.
بله.
که از چه جایگاهی، از چه منظری میخواد به مسائل سیاسی و اجرایی کشور نگاه کنه. قبل از اون بحث مهمتری که مطرح هست این هست که شناخت کاندیداها از حوزه اجرا در چه حد هست. آیا اصلا افرادی که طبق فرمایش خانم دکتر حالا معاون وزیر بودن، نماینده مجلس بودن، اشخاص به اصطلاح در تعریف رجل سیاسی و مذهبی بودن، آیا اینها شناختی از جایگاه اجرایی هم دارند؟ صرف این مطلب که بنده یک مدتی رو در قانونگذاری سفری کرده باشم یا در امور مذهبی سفری کرده باشم، آیا این کفایت میکنه که من عهده‌دار امر اجرایی و دیپلماسی کشور بشم؟
بله.
صرف دانش کارشناسی ارشد حالا در هر رشته‌ای آیا این امر کفایت میکنه؟ من با اجازه شما میخوام اصل 56 قانون اساسی رو قرائت کنم.
بفرمید.
در این اصل بسیار زیبا آمده است که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند.
بله.
یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند. خب در جمهوری اسلامی با مبانی که از فقه جعفری برداشت شده حاکمیت مخصوص خداست،
حاکمیت مطلق از آن خداست،
بر انسان و جهان از آن خداست.
دقیقا.
و خود خداوند انسان رو مختار کرده به تعیین سرنوشت خودش.
بله.
نکته کلیدی در این اصل اختیار انسان برای تعیین سرنوشت خودش هست و ممانعت از این که این حق انتخاب در اختیار فرد یا گروهی قرار بگیره. خب ما میبینیم قانونگذار ما اومده که این شرایط رو مهیا کنه، ولی به نظرم با تبیین مسائل شکلی از جمله سن، تحصیلات و سایر مسائل این اتفاق نیفتاده و قانونگذاری در این حوزه موفق نبود.
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه؟ مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران رو نداشته باشه.
کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته بتونه مسیر
بخش عمده ای از مسائل دولت آینده برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی ایران.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه. سرنوشت مردم دارن تصمیم
می‌گیرن. وضع موجود در واقع مبنای جهت‌گیری مردمه.
اتاق شیشه‌ای انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمی‌ماند. روز روشن.
روز روشن.
سپاسگزارم جناب یزدان‌پرست. به اصل 56 جناب یزدان‌پرست اشاره کردن که به صراحت به دو نوع حاکمیت اشارت دارد، حاکمیت الهی و در طول اون حاکمیت انسانی. در حقیقت همونطور که فرمودن خداوند به انسان بین بقیه موجودات عالم هستی این اختیار را داده که میتواند در سرنوشت اجتماعی خودش ورود بکنه، به خاطر اینکه تنها موجودی است که اراده و اختیار داره. حالا جلوه های این حاکمیت انسانی در اصول مختلف قانون اساسی دیده شده که یکی از شئونش میشه بحث ورود مردم در انتخاب رئیس جمهور. مردم میتوانند در تعیین سرنوشت اجتماعی خودشون که زمامدار و حاکمشون برای یک دوره 4 ساله چه کسی باشد ایفای نقش بکنن و اون در حقیقت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری است. اما اینکه اشاره فرمودن در فرانسه، آمریکا یا برخی از کشورها شرایط و ویژگی‌های متفاوتی برای نامزد شدن و کاندیدا شدن ریاست جمهوری پیش بینی شده، این وجه تمایزی است که الان تو کشور ما با مصوبه اخیر شورای نگهبان به وجود اومده و چالش برانگیز شده. نظر خانم دکتر نیرومند را در این رابطه میشنویم.
ببینید، همینجوری که آقای دکتر تو اصل 56 اشاره کردن و وقتی قانون اساسی را مطالعه میکنیم، قانون اساسی بر تساوی حقوق ارزش قائل هست، چه قومیتی، چه مذهبی و چه جنسیتی.
بله.
و اصلا واقعا هدف من الان اینجا جنسیت نیست، چون خانم هستم از این تعریف کنم. این یک حق عمومیه. ببینید آقایون، خود رهبر میگن از بعضی جهات. به نظر من تو هیئت دولت وقتی رئیس جمهور مثلا یک بار اجازه داده یه خانم بشه، خانومم از بعد خودش به مسائل اجتماعی نگاه میکنه، مسائل اقتصادی نگاه میکنه و این باعث میشه که ما یه مسئله را از چند تا نگاه کنیم آقایون خانومات و بتونیم مسائل کامل ببینیم. ببینید، من خواهشی که دارم، ما یه سری شاخص بین المللی داریم تو حوزه فضای کسب و کار، تو حوزه نوآوری، تو حوزه محیط زیست، تو حوزه توسعه اقتصادی. نمیخوام من بگم اینا ملاک کار ما باشه، ولی ما باید یک نگاهی به اینا داشته باشیم و اون چیزی هم که مشاهده میکنیم، لمس میکنیم تو جامعه، در کنار هم قرار بدیم. اگه نمایندگان قبلی ما، اگه معاونین وزیرمون، اگه بقیه اعضایی که حالا شورای نگهبان و مجلس محترم شورای اسلامی مستاق برده، اگه عمل کردمون همه عمل کرد بود بر اساس ماموریت‌های سازمانی، ماموریت‌های ملیمون، یک پارچه و منسجم بودیم، الان تورم دو رقمی رو ما شاهد نبودیم. الان وضعیت محیط زیستمون واقعا هممون راضی نیستیم. نمیخوام بگم بده، ولی ما هیچ کدوم راضی نیستیم. از نظر نوآوری ما جزو کشورهای هستیم که جزو 80-90 تو دنیا هستیم. یعنی این ایرانی که 1% جمعیت دنیا رو تشکیل میده و به هر حال از نظر اقتصادی ما اعتقاد داریم با شرایط سختی که داره، ولی بازم جزء 20 اقتصاد برتر دنیا هست، نباید تو همه شاخص رتبش آخر و یکی مونده به آخر 10 تا مونده. پس اینا نشون میده که اگه اون ملاک درست بود الان ما وضعیتمون اینجور نبود.
بله.
این که قانون اساسی میگن رجل سیاسی، همون شخصیت بوده، یعنی کسی که بلند نشه مثلا یه خانم خانه‌دار خودش فکر کنه مثلا صلاحیت داره بیا ثبت نام کنه، یا یه آقایی که مثلا یه مغازه داره کرده فکر کرده منظور این بوده که بیاد نظام سیاسی ایران، نظام اقتصادی، نظام آموزشی، نظام تکنولوژی کشور رو بشناسه و بتونه تیم هایی را برای حوزه های مختلف، همین چند تا نظامی که نام بردم، تیم هماهنگ منتسب کنه که هم از نظر داخلی و هم از نظر سیاست و خارجی بتونه اون اهدافی که پیش بینی شده را تا حدی محقق کنه. این شخصیته.
بله.
اگه از نظر علمی بخوایم به بعد شخصیت نگاه کنیم، ببینید الان نسبت به 30 سال پیش خیلی علوم پیشرفت کرده. علم روانشناسی علم مادر هست. الان تو خود روانشناسی برای از نظر شما مثلا مراجعه بفرمایید به یک روان پزشک و یا روان شناسی مشاور، برای حالا مشاور شغلی، مشاور شخصیتی، حالا هرچی، ما پرسشنامه های خودسنجی داریم، مصاحبه داریم، روش های ارزیابی رفتار داریم، نمونه گیری از فکر و تجربه داریم. اینا همه ابزار هست. بله. شورای محترم نگهبان همه اینا رو میتونه هم برای اعضای شورای شهر، هم برای نمایندگان مجلس و هم برای رئیس جمهور به کار بگیره متناسب با شرایط ایران. همه این ابزارم هم آقای شریفزاده استاندارد هست.
بله.
اما خواهشی که از شورای نگهبان دارم، من حتی خودم یک ماه پیش مکاتبه کردم و حاضر شدم رایگان در خدمت شورای نگهبان بتونم کمک کنم با استفاده از این ابزارا در حد اقل از نظر علمی بتونیم این شاخص را در بیاریم
از قبل از مصوبه اخیر شورای.
بله. قبل از مصوبه یه وظیفه خودم دونستم، من تکلیف ملی دونستم که به عنوان یه شهروند ایرانی چون میدونم مراجعه کنم.
پاسخی هم دریافت کردید؟
زنگ زدن گفتن رزومه و کارهای قبلیتون رو بدید. حالا من تا این قسمت خواستم خدمتتون عرض کنم که واقعا من استدعا دارم با توجه به شرایطی که مردم ما دارن، به ویژه وضعیت اقتصادیشون، وضعیت فرهنگی که نمادهاش رو می‌بینیم، الان قتل‌های خانوادگی اینا، به هر حال اینا باید آسیب شناسی بشه، بررسی بشه، یه بود نیست.
درست.
یعنی ابعاد مختلف، فشارهای اقتصادی، فشارهای روانشناسی، فشارهای تکنولوژی، همین فشار رسانه‌ها، اخبار کسب، همه اینا خانواده‌ها رو به هم ریخته دیگه.
درست.
اتفاقی که از کارگردانان محترم پیش اومد، جامعه را همه‌مون جریح دار کرد. اینا نشون میده که به هر حال ما باید عمیق‌تر کار کنیم، دقیق‌تر بریم، از این کارهای شاخص های شکلمون در بیایم، زمینه علمی شدن و مطالعات پژوهشی برای اینکه کارهای سیاست گذاری ما را پوش بجرف انشالله فراهم کنه.
به یاری خدا. فکر میکنم خانم دکتر نیرومند ما تو این زمینه با هم همداستانیم که